ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون اول قوه قضاییه میگوید وکیلی که نظام را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد. سازمان حقوق بشر ایران درباره زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین علیه دو دانشجوی زندانی هشدار داد. ترکمنستان سیب زمینی صادراتی ایران را بازگرداند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. معاون اول قوه قضاییه میگوید وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد و پروانه وکالت این وکلا باید باطل شود. به گزارش ایسنا، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در مراسم معارفه رئیس جدید مرکز وکلا گفت استقلال وکیل به معنای نفی نظارت از آنها نیست. معاون اول غلام حسین محسنی اجری همچنین گفت در جایی که بر اساس قانون نظارتی برای قوه قضاییه پیش بینی نشده، قطعا قوه قضاییه اعمال حاکمیت می کند و قوه قضاییه موظف است نگذارد پرونده از مسیر خارج شود. در حالی که متهمان سیاسی در ایران در بیشتر موارد نمی توانند در مراحل دادرسی از حق خود در انتخاب وکیل استفاده کنند، معاون اول قوه قضاییه اظهار نظر کرد که دشمن می‌خواهد نهاد وکالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهد. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به پخش ویدئوی اعترافات اجباری علی یونسی و امیر حسین مرادی درباره زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین و بی‌پایه علیه این دو دانشجوی زندانی هشدار داد. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان با اشاره به گزارش‌های منتشره درباره شکنجه این دو دانشجو برای اخذ اعترافات اجباری گفت که پخش این ویدیوها تلاش برای آماده‌سازی افکار عمومی برای صدور احکام بوده است. روز جمعه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ویدئویی را منتشر کرد که در آن گفته‌ها و تصاویری درباره نحوه ساختن بمب و خمپاره مطرح شده و بدون اشاره به نام کامل این دو دانشجوی زندانی آنها را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم کرد. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد روز شنبه اعلام کرد که ترکمنستان سیب زمینی صادراتی ایران را بازگردانده است. حیدر ساکن برجی بدون اشاره به میزان سیب زمینی های برگشت خورده به وبسایت تجارت نیوز گفت که محصولات کشاورزی پس از برداشت باید در قرنطینه بمانند، اما سموم محصولات ایرانی پس از گذراندن این دوره همچنان باقی ماندند که تهدیدی برای سلامت انسان است. او اشاره کرد که سموم مورد استفاده در محصولات کشاورزی ایران ساخت چین است و با توجه به احتمال تکرار بازگشت داده شدن محصولات ایرانی، قوه قضاییه باید به این مسئله ورود کند. پیش از این هم ازبکستان، هند، قطر و روسیه شماری از محصولات کشاورزی ایران را به خاطر وجود آلودگی بازگردانده بودند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از شرکت دولتی روس اتم خواسته شده که در راکتور اتمی بوشهر از سوخت اتمی تولید ایران استفاده شود. نیروگاه بوشهر متکی به اورانیوم دریافتی از روسیه است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روند تحویل این سوخت نظارت دارد. شرکت روس اتم در 10 سال گذشته پیمانکار اصلی نیروگاه اتمی بوشهر بوده و به گفته محمد اسلامی قرار است فاز دوم و سوم نیروگاه بوشهر را با سرعت بیشتری به اتمام برسانند. رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگوی با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از پرداخت بدهی‌های مربوط به فاز اول نیروگاه بوشهر خبر داد، ولی گفت که ایران برای ساخت فاز دوم و سوم این نیروگاه به روسیه بدهکار است و باید پیش پرداخت بدهد. پیش از این گزارش‌های درباره بدهی‌های 500 میلیون یورویی ایران به روسیه و همچنین اختلاف تهران و مسکو در مورد پرداخت حقوق پرسنل نیروگاه هسته‌ای بوشهر در تابستان سال جاری منتشر شده بود. تازه ترین تحولات در حاشیه پرونده هسته‌ای ایران، دیدار وزیر خارجه اسرائیل و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکاست. بعد از این دیدار یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به روزنامه نیویورک تایمز گفت: ما هیچ مشکلی با یک توافق نداریم. یک توافق خوب چیز خوبی است. به گفته او بهترین راه عدم توافق است، اما می بایست تحریم ها تشدید شوند و اطمینان حاصل کرد که ایران نمی تواند به جلو حرکت کند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل بدترین راه یک معامله بد است. جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا:
به نظر میرسه که وزیر امور خارجه اسرائیل اشاره داره به این که برجام در گذشته خوب نبوده و اسرائیلی ها باش راضی نبودن. اون چه که اسرائیل رو راضی میکنه در این مقطع این هستش که برجامی باشه که برای همیشه ایران رو از دسترسی به سلاح اتمی محدود بکنه و جلوش رو بگیره. به همین دلیل هستش تمام خرابکاری هایی که تا به حال شده، حتی در زمانی که برجام وجود داشته، علیه برنامه اتمی ایران بوده، علیه اماکن اتمی ایران بوده. و به این ترتیب حالا به نظر میسته اسرائیل داره دنبال یک فرمولی میگرده که هم با سیاست‌های آمریکا مخالفت نکنه و هم با آمریکا این رو منتقل بکنه که از برجامی حمایت خواهد کرد که مطلقا اجازه اتمی شدن رو به ایران نده.
ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، کشورهای غربی و همچنین همسایگان عرب ایران بجز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران برنامه موشکی ایران هم هستند. با وجود این، روز جمعه جمهوری اسلامی دست به یک رزمایش موشکی زد که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران پیام این رزمایش را هشدار جدی، واقعی و میدانی به اسرائیل دانست.
فاصله بین رزمایش واقعی و رزمایش میدانی ما فقط تغییر زوایای پرتاب موشک است. یعنی بین عملیات واقعی و رزمایش موشکی تنها تغییر زاویه پرتاب تفاوت ایجاد می‌کند. بنابراین مواظب گفتارشون و حرکاتشون باشند.
چند روز پیش جنرال تومر بار، فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل، گفت کشورش قادر است همین فردا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند. با این وجود جیک سالیوان در دیدار چند روز پیش با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، گفت که دو کشور متحد در خصوص راهکار امنیتی مشترک در زمینه‌های مختلف به یک تقاطع بحرانی رسیدند. شایان سمیعی، کارشناس مسائل بین‌الملل در آمریکا:
ایران البته سعی خواهد کرد که یک سری گندگویی ها رو اعلام بکنه که ما هم قدرت حمله به اسرائیل رو داریم. البته قدرت حملات موشکی ایران رو ما در گذشته هم دیدیم، اما بله، ایران هم میتونه اخلالگری در منطقه به وجود بیاره. از طریق نیروهای نیابتیش در سوریه، در لبنان بتونن برای اسرائیل مشکلات و دشواری هایی رو ایجاد بکنن. ولی ایران باید این رو در نظر داشته باشه که یک جایی میرسه که همه این دولت مردان تمامی این خطرها رو به جون می‌خرن برای اینکه خطری به عنوان ایران هسته‌ای رو از بین ببرن.
اگرچه برنامه موشکی جمهوری اسلامی در کنار توسعه برنامه اتمی و خواسته‌های تیم جدید ایران، مذاکرات هسته‌ای وین را برای رفع تحریم‌ها پیچیده کرده، با وجود این سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته مذاکرات و نتایج آن اولویت اصلی جمهوری اسلامی نیست و در زمره اولویت‌های فرعی ماست. محمود عباس‌زاده مشکینی به خبرگزاری مهر گفته دولت 13 بودجه سال آینده را بدون توجه به نتیجه مذاکرات وین بسته و این مسئله نشان دهنده آن است که ما می توانیم کشور را بدون توجه به مسائل خارجی و نتیجه مذاکرات اداره کنیم. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
البته محتوای این گزاره از نظر اقتصادی مبهمه و روشن نیست. منظور اداره کردن از چه نوع اداره کردن؟ چون کشورهایی مثل زیمبابوه یا فرضاً ونزوئلا هم ظاهرا اداره میکنن، منتها شرایط بحرانیه. کشور ایران در شرایط فعلی تورم بالای 40% داره، بیکاری بسیار بالا داره، فرار سرمایه و حتی بحرانیه. بنابراین این شرایط مدیریت متعارفی نیست. اقتصاد ایران به دلیل برونزایی و درونگرایی وابسته است به تحولات بیرونی و از جمله برجام، و اینو نمیشه انکار کرد و تأثیر البته داره. و به نظر من این سخنان بیشتر از اینکه محتوای علمی اقتصادی داشته باشه، یک گارد است در مقابل طرفهای مذاکره برجام، برای اینکه به هر حال اونها با استناد به بحرانهای داخلی نتونن امتیازاتی رو از حاکمیت بگیرن. اما با این حرفا نمیشه واقعیت رو انکار کرد.
با وجود این گفته‌ها که مذاکرات و نتایج آن اولویت اصلی جمهوری اسلامی نیست، اما امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه عراق بار دیگر خواستار رفع تمام تحریم ها شد.
اگر میخواهید نگرانی شما در موضوع هسته‌ای صلح آمیز ایران برطرف بشود، تمامی تحریم‌های برجامی باید برطرف بشود. طرف‌های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و 10 امتیاز بگیرند، جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار این روش نخواهد رفت.
بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل چند روز پیش با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی و مشکلات داخلی ایران آن را یک فرصت برای شکست دادن حکومت جمهوری اسلامی دانست و گفت ایران برگ‌های برنده در مذاکرات احیای برجام ندارد و به دنبال وقت‌کشی است. هرچند جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان سفر خود به اسرائیل گفت دیپلماسی، بازدارندگی و فشار بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است، اما در این حال او تاکید کرد دیپلماسی هسته‌ای در قبال ایران ممکن است ظرف چند هفته به پایان برسد.
اینجا رادیو فرداست.
موضوع هسته‌ای را همچنان پیگیری خواهیم کرد. روسیه میگوید هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد. از این رو تلاش‌های بین‌المللی باید صرفاً برای احیای این توافق متمرکز باشه. مذاکره کننده روس در وین تکمیل موفقیت‌آمیز مذاکرات تا اوایل فوریه را محتمل دانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مسکو معتقد است جایگزینی برای برجام وجود ندارد. ماریا زاخارو جمعه طی نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد از زمان دستیابی به برجام موضع روسیه همواره پیگیرانه و در راستای اجرای این توافق بوده و حتی در زمان خروج آمریکا از برجام روی کرده روسیه تغییر نکرده. از آنجا که به گفته وی برجام همچنان اهمیت خود را حفظ کرده، روسیه معتقد است تمام اعضای شورای امنیت از جمله آمریکا که قطعنامه 2231 برای حمایت از برجام را تصویب کرده بودند باید به آن پایبند باشند. همزمان با این اظهارات، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین در توییتر نوشت زمان مطلوب برای تکمیل موافقیت آمیز مذاکرات در اوایل فوریه است. وی تشریح کرد البته این تاریخ به معنای جدول زمانبندی واقعی است، نظر بلجل، چرا که به گفته وی به آن دلیل که پیشرفت مذاکرات به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد نمیتوان از قبل به طور دقیق زمان پایان مذاکرات را محاسبه کرد. چند روز پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شبکه راشا تودی گفت روسیه حامی حرکت موازی طرفین به سوی یکدیگر و تهیه یک بسته گام‌های متقابل است و به گفته وی مذاکره کنندگان در وین مشغول همین کار هستند. او ابراز اطمینان کرد که برای احیای برجام شانس خوبی داریم، چرا که به گفته وی ایران تایید کرده که به محض بازگشت آمریکا به برجام و انصراف از تهدید تحریم‌های ناقض این توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت، تهران به طور کامل به اجرای برجام و پروتکل الحاقی باز می‌گردد. مذاکرات برای احیای برجام در وین دوشنبه از سر گرفته می شود. خوشبینی دیپلمات های روس نسبت به تکمیل موفقیت آمیز این مذاکرات در حالی است که پس از وقفه اخیر که هفته گذشته در این گفتگوها افتاد، مذاکره کنندگان اروپایی نسبت به بن‌بست هشدار داده بودند. همچنین آمریکا که به طور غیر مستقیم در مذاکرات وین شرکت میکند، ابراز نگرانی کرده که با توجه به پیشرفت‌های برنامه اتمی ایران، خطر بروز یک بحران شدید وجود دارد. پس از خروج آمریکا از برجام در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران به تدریج از تعهدات برجامیش کاست و اعلام کرد هیچ محدودیتی برای برنامه اتمیش قائل نیست. در این حال محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری ریا نوستی که آیا ایران قصد غنی‌سازی اورانیوم بیش از 60% را دارد، پاسخ منفی داد. وی همچنین گفت ایران از توان ساخت سوخت هسته‌ای برخوردار است و به دنبال توافق با روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، برای آن است که در نیروگاه بوشهر از سوخت تولید داخلی استفاده شود. قرارداد 10 ساله تأمین سوخت برای راکتور اول بوشهر امسال به پایان میرسد. اما قرار بود روسیه تأمین کننده سوخت برای راکتورهای جدید باشد. موسکو پیشتر همواره تأکید کرده از آنجا که سوخت اتمی را تأمین میکند و پسماندهای آن به روسیه باز میگردد، فعالیتها در نیروگاه اتمی بوشهر صرفاً مسالمت آمیز است و هیچ خطری برای رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.